شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت در 15 دقیقه پیش رو باشید. سخنگوی کرملین میگوید اقدامهای رئیس جمهوری ترکیه به سختی قابل پیش بینی است. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ میگوید حضور ماموران در خیابانهای پایتخت تمرین ضد تروریستی است. و ثبت نام از داوطلبان انتخابات 10th دوره مجلس شورای اسلامی از 28 آذر ماه آغاز می شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز شنبه رئیس جمهوری ترکیه را شخصی دانست که اقداماتش به گفته او به سختی قابل پیش بینی است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس سخنگوی کرملین گفت از دیدگاه ما پیش بینی اقدام‌های رجب طیب اردوغان در شرایط کنونی به سختی امکان پذیر است. آقای اردوغان روز جمعه به مسکو هشدار داده بود که به گفته او با آتش بازی نکند. او همچنین روسیه را متهم کرده بود که با بهانه قرار دادن حمله به گروه حکومت اسلامی در سوریه مخالفان میانه روی بشار اسد را که مشروعیت بین المللی دارند مورد حمله قرار می‌دهد. مناسبات دو کشور از زمان سرنگونی یک هواپیمای نظامی روسی از سوی دو جنگنده ترکیه رو به سردی گذاشته است. آنکارا میگوید این هواپیما وارد حریم هوایی ترکیه شده و پس از بی‌توجهی به هشدارهای جنگنده‌های آن کشور سرنگون شد، اما مسکو میگوید این هواپیما در حریم هوایی سوریه هدف قرار گرفت و سرنگون شد. از دیگر سو وزارت خارجه ترکیه روز شنبه به اتباع این کشور توصیه کرد که سفرهای غیر ضروری خود به روسیه را لغو کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت خارجه ترکیه با صدور بیانیه‌ای گفت که به دنبال بروز مشکلاتی که برای اتباع این کشور در روسیه پیش آمده است، توصیه می‌شود که اتباع ترکیه تمامی سفرهای غیر ضروری خود به آن کشور را لغو کنند. پیشتر به گزارش خبرگزاری فرانسه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از توصیه وزارت خارجه این کشور به اتباع روسیه برای خودداری از سفر به ترکیه حمایت کرده بود. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ روز شنبه در مورد حضور گسترده ماموران پلیس در خیابان‌های پایتخت ایران گفت حضور ماموران برای افزایش امنیت شهروندان و تمرین ضد تروریستی برای مقابله با تهدیدات احتمالی است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ساجدینیا با اشاره به آمادگی پلیس تهران برای مقابله و پیشگیری از هر گونه تهدید احتمالی افزود در تمرین‌های عملیاتی پلیس از نیروهای یگان ویژه، یگان امداد، تیم‌های چک و خنثی‌سازی بمب، واحدهای 110 و نیروهای نامحسوس مرد و زن استفاده شده است. این مقام پلیس گفت این اقدام‌ها و تمرین‌های ضد تروریستی تا زمانی که به گفته او لازم باشد ادامه دارد و حضور یگان‌های عملیاتی پلیس در سطح شهر تهران به گفته او اقدامی پیشگیرانه برای برخورد با هر گونه تهدید است. در هفته های اخیر مقام های انتظامی، نظامی و امنیتی ایران گفتند که حدود 40 تن که به گفته آنها تروریست بوده اند بازداشت شدند. و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داد که ثبت نام از داوطلبان انتخابات 10th دوره مجلس شورای اسلامی از 28 آذر ماه آغاز می شود و تا 4 دی ماه ادامه خواهد یافت. قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات مجلس خبرگان در روز 7 اسفند سال جاری برگزار شود. به نوشته ایسنا روند بررسی سوابق داوطلبان در مراجع چهارگانه وزارت اطلاعات، ثبت احوال، نیروی انتظامی و قوه قضاییه بین روزهای 29 آذر ماه تا 9 دی ماه انجام می شود. بر اساس این گزارش داوطلبانی که صلاحیت آنها تایید نمی شود فرصت دارند که از بین روزهای 16 تا 19 دی ماه شکایت خود را اعلام کنند. ایسنا گزارش داده که داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری می توانند از روز 29 بهمن ماه تا 5 اسفند ماه تبلیغات انتخاباتی داشته باشند. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه از کشورهای حاشیه خلیج فارس خواسته تا تعداد بیشتری از پناهجویان سوری را پذیرا باشند. او همچنین هشدار داده در صورتی که اروپا مرزهای خودش را کنترل نکنه، سیل این پناهجویان میتواند به سوی کشورهای حوزه بالکان سرازی شود و از این مسئله به عنوان یک فاجعه انسانی نام برد. آقای والز همچنین گفته به رغم اینکه نزدیک به 4 میلیون پناهجوی سوری به کشورهای همسایه نظیر لیبی، اردن و ترکیه سفر کردند، اما عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی از جمله کشورهایی هستند که به این پناهجویان راهی ندادند. همکنون همراه هستیم با افشین شاهی، استاد روابط بین الملل و مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد در بریتانیا. آقای شاهی بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز فکر میکنم لازم باشه به این بپردازیم که دلیل این که یک همچین درخواستی رو نخست وزیر فرانسه مطرح میکنه در شرایط فعلی از برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که هنوز به گفته آقای والز پناهجویان سوری رو پذیرا نبودند چی هستش و دلیل اینکه اونها تا کنون پناهجویی رو پذیرا نشدند چی میتونه باشه؟
با سلام. موضوع بحران پناهندگی در اروپا تبدیل شده به یک مسئله بسیار پر چالش سیاسی برای سیاستگزاران اروپایی. همینطور که متوجه هستید از زمان جنگ جهانی دوم تا به امروز سابقه نداشته که همچین موج جمعیتی از مناطق غیر اروپایی به طرف مرزهای اروپا هجوم بیارن و خب این تبعات بزرگی داشته از جمله تبعات امنیتی. امروز اروپا در یک دوگانگی بسیار جدی به سر میبره. از یک طرف اروپا میخواد اصالت بده به اون در واقع آرمانهای بشردوستانه در واقع اروپایی و در این حال این موج جدید پناهنده هم یک سری تبعات عمده سیاسی و امنیتی داشته. از این رو آقای والز اشاره کرده که کشورهای حوزه خلیج فارس هم باید در پذیرا بودن پناهنده ها سهیم باشد. ما باید اینو مد نظر داشته باشیم که 95% کل پناهندگان سوری در کشورهای مجاور سوریه پناه گرفتن، مثل ترکیه، مثل لبنان، مثل اردن، مثل مصر و مثل عراق. مثلا کشور لبنان ما در نظر بگیریم، یعنی ربع، به اندازه ربع کل جمعیت لبنان امروز پناهنده سوری در لبنان زندگی میکنه.
پس این علاقه آقای شاهی وجود داره از طرف خود پناهجویان سوری که به این کشورها برن؟ یعنی این علاقه وجود داره؟ یعنی این دلیلی نیست که مثلا اینها سفر نکنن به عربستان سعودی یا قطر یا امارات که نام برده شده است توی آقای والز؟
کشورهای حوزه خلیج فارس مدعی شدن که ما بی تفاوت نسبت به این بحران انسانی نبوده. 6 کشور عرب حوزه خلیج فارس مدعی شده که تا به امروز تقریبا 800 میلیارد یورو کمک های مالی اهدا کرده برای رسیدگی به وضع پناهندگان سوری در کشورهای مجاور و در این حال کشورهای مثل عربستان سعودی، کویت و امارات مدعی شدند که مثلا اینها ویزاهای کار مثلا شهروندان سوری رو که قبلا در این کشورها زندگی میکردن تمدید کردن که اینا لازم نباشه به کشورشون برگردن. اما در این حال نهادهای مختلف بین المللی از جمله سازمان عفو بین الملل از ماه سپتامبر تا به امروز مکررن کشورهای عرب حوزه خلیج فارس رو محکوم کرده برای بی تفاوت بودن نسبت به این بحران بزرگ انسانی و شاکی از این بوده که این کشورها به شکل رسمی دروازه های خودشون و مرزهای خودشون رو باز نکردن که پناهندگان رسمی وارد بشن.
دلیلش چی بوده؟ فکر میکنید چه دلایلی وجود داره که عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی تا کنون چنین اقدامی رو انجام ندادن در پذیرش پناهجویان سوری؟
این سوال خیلی خوبی هست ولی جواب ساده‌ای نمیشه براش بود. استنباط شخصی من این هستش که کشورهای حوزه خلیج فارس یکی از دلایل اصلیشون برای راه ندادن پناهندگان رسمی سوری مسائل امنیتی است. شما امروز مثلا به وضعیت عربستان سعودی توجه بکنید، این کشور به نظر من مثل یک در واقع بمب ساعتی است. بحران‌های داخلی عربستان سعودی، گرچه که رسانه‌های عمومی به اندازه کافی بهشون نمی‌پردازند، ولی وضعیت داخلی کشور وضعیت مناسبی نیست. دولت به چالش‌های زیادی امروز باید در واقع رسیدگی بکنه، دست و پنجه نرم بکنه و اینا. استنباطشون این هست که ورود میلیون‌ها ما در واقع پناهنده سوری که از مناطق جنگ زده فرار کردن به این حوزه پرتشنج، خصوصا در کشوری مثل عربستان سعودی، میتونه در واقع وضعیت فعلی رو خطرناکتر بکنه و تا به امروز هیچ رغبتی نشون ندادن که پذیرای پناهجویان سوری باشه.
از طرفی اگر خیلی کوتاه برای ما بگید وضعیت ایران در این میون چگونه است با توجه به اینکه ایران متحد رژیم بشار اسد به شمار میاد؟
موضع ایران مکررن در چند سال گذشته اعلام کرده که مثل کشورهای حوزه خلیج فارس که ادعا میکنن کمک‌های نقدی، کمک‌های مالی اهدا کرده برای اردوگاه‌های پناهجویان در مناطق مختلف خاورمیانه، ولی تا اونجایی که داده‌های آماری نشون میده در واقع ما شاهد حرکت موج عظیمی از پناهجویان سوری به طرف ایران نبودیم و این چالش پناهندگی که ما امروز در کشورهایی مثل اردن و ترکیه و لبنان می‌بینیم ما در ایران شاهدشون نبودیم و شواهدی هم در دسترس نیست که نشون بده که قرار ایران به زودی شاهد در واقع ورود موج جدیدی از پناهجویان سوری بشه.
سپاسگزارم افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل و مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد در بریتانیا که ما رو همراهی کردید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب این بخش خبری رو اجازه بدید که ادامه بدیم با چند خبر دیگر، از جمله خبری در ارتباط با وضعیت نفت در ایران. بیژن نامدار زنگن وزیر نفت ایران روز شنبه با اعلام این موضوع که تهران مخالفت و مشکلی با حضور شرکت‌های آمریکایی ندارد گفت فضا برای حضور این شرکت‌ها در صنعت نفت ایران باز است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، بیژن نامدار زنگنه در حاشیه همایش بین‌المللی رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران همچنین گفت میزان جذب سرمایه‌های خارجی در صنعت نفت ایران به میزان جذابیت قراردادها و تسهیل شرایط بستگی دارد. او با تأکید بر ضرورت فراهم کردن شرایط ورود سرمایه گذاران خارجی افزود شرایط عمومی جامعه نقش مهمی در ورود سرمایه گذاران خارجی دارد. وزیر نفت درباره تعداد پروژه های نفتی واگذار شده به شرکت های خارجی نیز گفت قرار نیست همه پروژه ها به شرکت های خارجی واگذار شود و برخی طرح ها مانند توسعه پارس جنوبی و نگهداری تولید از سوی شرکت های داخلی انجام می شود. حسین دهدشتی نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی روز شنبه با اشاره به ممنوع خروج بودن سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران گفت سیستم قضایی، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی باید پاسخگوی این مسئله باشند. پیشتر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده بود که آقای مرتضوی برای شرکت در مراسم اربعین ایران را به مقصد شهر نجف در عراق ترک کرده است. حسین دهدشتی نماینده مجلس شورای اسلامی از آبادان به خبرگزاری خانه ملت گفت به طور حتم مجلس شورای اسلامی پیگیر پرونده اتهامات مرتضوی و خروج او از کشور است و قطعاً در این رابطه از مسئولان مربوطه سوال می شود. سعید مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک به عنوان متهم به دادگاه رفت به اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. او در پرونده سازمان تامین اجتماعی نیز به 1 سال حبس و رد مال محکوم شد. سعید مرتضوی در چند پرونده دیگر نیز متهم بود و در جریان محاکمه بابک زنجانی نیز نام او برده شده است.
یاشاسین آذربایجان کمپسینن آزادی
یوندا آقای پیشوری میگه که اون رفتار جوانمردانه ای نیست از سوی رفقای شوروی.
سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید؟ نه به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف من رو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
بدرفتاری های اینها، قلدری های اینها کمک کرد که فرقه خیلی ضربه پذیر تر بشه.
به عنوان دشمن، به عنوان نوکر، به عنوان اجنبی از این انسان‌ها اسم بردن. اینا همش غلطه.
سرهنگ کلیوف به پیشوری میگه که همون کسی که شما رو آورده حالا میگه شما باید برید. سنی جسیرن سند یه جت
فرقه.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان
به زودی در رادیو فردا.
اگر میخواهید بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید در جریان تازه ترین خبرها و گزارش ها قرار بگیرید، www.radiofarda.com رو فراموش نکنید.